ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. روز دوم مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 با تأخیر آغاز شد. اسرائیل با اشاره به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم درباره مذاکرات اتمی با ایران هشدار داد. و ایران و بریتانیا ظرف 2 هفته کاردارهای خود را معرفی می کنند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. روز دوم مذاکرات اتمی ایران و 6 قدرت جهانی با 2 ساعت تأخیر بعد از ظهر روز چهارشنبه امروز آغاز شد. مایکل مان، معاون کاترین اشتون، سرپرست هیئت مذاکره کننده 5 به اضافه 1، به رادیو فردا گفت که دلیل تأخیر در آغاز مذاکرات روز دوم گفتگوهای 2 جانبه و 7 جانبه هیئت‌های نمایندگی برای بررسی طرح پیشنهادی ایران بوده است. در مذاکرات هسته‌ای 3 شنبه و 4 شنبه هیئت ایرانی 2 بار با همتایان روس خود و نیز با وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. در تحول با این مذاکرات، هانا کاویانی همکار من اینجا در کنار من در استودیو است. هانا، در 2 روز اخیر تحولات مرتبط با این مذاکرات را از نزدیک تعقیب کرده. هانا، چه خبر از امروز و مذاکراتی که حالا گفته میشه با تأخیر هم آغاز شده؟
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود با ارائه طرح پیشنهادی ایران با عنوان پایان دادن بحران غیر ضروری، باز کردن افق‌های تازه، همونطور که گفتی در از حدود 1 ساعت و نیم پیش آغاز شده، همچنان ادامه داره در روز دوم این مذاکرات. و این مذاکرات برای بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران هست. به دلیل این مذاکرات برگزار میشه که گروه 5 به علاوه 1 و قدرت‌های جهانی حدس و گمان دارند که ایران برنامه نظامی میخواد داشته باشه در برنامه هسته‌ایش، اما ایران میگه که این برنامه صلح‌آمیز هستش و این مذاکرات برای این برگزار میشه که ببینند که آیا راه‌هایی برای اعتمادسازی طرفین پیدا میشه یا نه. پیشنهاد ایران پیشنهادی است محرمانه، اونطور که عباس عراقچی گفته، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران. اما آقای عراقچی با اینکه از محرمانه بودن صحبت کرده، برخی از جزئیات این پیشنهاد رو هم مطرح کرده و گفته که مثلا در بخش پایانی پیشنهاد ایران، قدم‌های آخری که ایران برخواهد داشت، مثلا بحث بازدیدهای سرزده مطرح شده و همون بحث پروتکل الحاقی و همچنین غنی‌سازی اورانیوم.
به همین طرح پیشنهادی ایران اشاره کردی. میدونیم که واکنش ها به این طرح که ایران ارائه داده تا کنون چگونه بوده؟ آیا به نسبت در میان طرف های مذاکره کننده ایران استقبالی دیده میشه؟
اون چیزی که مشخص هست این هستش که اظهار نظرهای رسمی که در این زمینه شده، مثلا سخنگوی کاترین اشتون وقتی که دیروز صحبت کرد، طرح پیشنهادی و کلا مذاکرات رو گفتش که بسیار مفید بوده، یا وقتی که وزیر خارجه بریتانیا صحبت کرد روز گذشته و در واکنش به رخدادهای در ژنو گفتش که به هر حال مثبت هستش. اما این مثبت اندیشی رو محتاطانه همه دربارش صحبت میکنن و میگن که باید ببینیم که اقدامات عملی ایران در این زمینه چگونه خواهد بود. باید ببینیم که امروز در ادامه چه خواهد شد. قرار استش که کنفرانس خبری، جلسه پایانی، بیانیه پایانی داشته باشه این مذاکرات، اونطوری که محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوکش دقایق پیش نوشته بود، و قراره که کنفرانس خبری هم باشه. بیانیه پایانی رو آقای ظریف و خانم اشتون اعلام خواهند کرد. گمان زنی های زیادی هم البته در گوشه و کنار میشه، هم خبرنگارهایی که در ژنو هستند، هم مقالات بیشماری که از روز گذشته در این باره نوشته شده. به یکیش اشاره میکنم که نشریه بریکینگ دیفنس یک خبری رو منتشر کرد ساعتی پیش به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات که نخواسته نامش فاش بشه، و این منبع نزدیک به مذاکرات به بریکینگ دیفنس گفته که 3 تا 6 ماه بخش اولیه پیشنهاد ایران هست، یک بازه زمانی 3 تا 6 ماهه که در این زمان ایران میخواد که غنی‌سازی 20%ش رو متوقف کنه و همچنین اطلاعات بیشتری درباره تاسیسات عراق بده، جایی که میتونه پلوتونیوم تولید بکنه، و اینکه کل طرحی که ایران داده یک طرح 1 سال است برای یک بازه زمانی 1 سال ایران فکر میکنه. اما حالا اینها گمان زنی است، به هر حال باید ببینیم که عصر امروز این مذاکرات چگونه ادامه پیدا خواهد کرد و به کجا خواهد رسید
و زمان پایان مذاکرات که مشخص نیست دقیقاً.
تا اون چیزی که تا این لحظه مشخص بوده و راجبش صحبت بوده این بوده که این مذاکرات 2 روزه است، در نتیجه امروز عصر قاعدتاً باید به پایان برسه، اما ما همچنان منتظریم ببینیم که آیا تحول دیگری خواهد شد یا خیر.
ممنون از هانا کاویانی. اسرائیل میگوید نشانه‌های نگران کننده‌ای در گفتگوهای ژنو مشاهده می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال اشتاینیتز وزیر روابط بین‌الملل دولت اسرائیل روز چهارشنبه در سخنانی که از رادیو ارتش اسرائیل پخش می‌شد، گفت که اسرائیل با امید همراه با نگرانی گفتگوهای ژنو را دنبال می‌کند و مایل نیست که مذاکرات ژنو به قرارداد 1938 مونیخ تبدیل شود. اشاره وزیر روابط بین الملل اسرائیل به توافق بریتانیا و فرانسه و بدون اطلاع دولت وقت چکسلواکی است که بر پایه این توافق در پشت درهای بسته بخش بزرگی از کشور چکسلواکی آن زمان به آلمان نازی واگذار شد، با این امید که آلمان نازی چشم داشتی به خاک دیگر کشورها نداشته باشد. و ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات اتمی ژنو توافق کردند که ظرف 2 هفته کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این توافق در پی دیدار 2 جانبه بامداد چهارشنبه مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران، با سایمون گس، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین قرار است به زودی بیانیه‌ای نیز درباره این توافق منتشر شود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دولت ایالات متحده آمریکا تا پایان وقت امروز فرصت داره تا بر سر بودجه پیشنهادی و افزایش سقف بدیهای این کشور با کنگره این کشور به توافق برسه، توافقی که هنوز به دست نیومده و حالا ساعت‌ها از پایان این مهلت حکایت میکنه. همکارم مهتاب وحیدی راد که تحولات مرتبط با این موضوع رو پیگیری کرده همکنون در کنار من در استودیوس. مهتاب، تا این لحظات پایانی چه خبر هستش و به کجا رسیده این موضوع؟
با سلام به شنونده های رادیو فردا. بابک، همطور که میدونی 3 هفته از تعطیلی دولت آمریکا شروع شده و امروز 16 روز هست، اما تنها چند ساعت مونده همونطور که گفتی به پایان مهلت تصمیم گیری بر سر افزایش سقف بدهی های دولت آمریکا. حدود 15 ساعت مونده الان که ما با هم صحبت میکنیم و رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه، سناتور هری رید و سناتور میچ مک‌کانل، از دیروز جلسات متعددی رو برگزار کردن. جلسات حتی تا ساعت‌های پس از نیمه شب هم ادامه داشته برای یافتن راه حلی جهت پایان این بحران مالی، ولی با این حال رأی‌گیری در مورد طرحی که الان مطرح هست به تعویق افتاده و احتمالاً امروز این طرح به رأی گذاشته میشه در مجلس سنا. دولت آمریکا خواستار افزایش سقف بدهی‌های دولت به میزان 16 تریلیون دلار و 700 میلیارد دلار شده، ولی خب رقم سنگینی هست و باید این در سنا تصویب بشه.
خب اگر به توافق نرسن مهتاب چه اتفاقی میفته؟
خب ببین، اگر سقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش پیدا نکنه، دولت برای انجام تعهدات مالیش واقعا دچار مشکلات جدی میشه. یعنی باید تنها با تکیه بر موجودی نقدی و مالیات‌های ورودی تعهدات مالی خودش رو انجام بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده موجودی دولت تنها برای پرداختاش تا روز پنجشنبه کفاف خواهد داد. از سوی دیگه شاخص سهام در بازارهای آمریکا و اروپا از روز سه‌شنبه کاهش چشمگیری داشته و مقام‌های مالی جهان از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا بانک جهانی درباره ضربه ناشی از بحران مالی آمریکا به اقتصاد جهانی هشدار دادند.
میشه اینا رو جزو تاثیرات این موضوع دونست؟ غیر از این موضوع باز هم تاثیر دیگه‌ای داریم می‌بینیم نسبت به این اتفاق؟
بله، خب همونطور که می‌دونی حدود 800 هزار تن از کارکنان بخش‌های خدماتی به مرخصی اجباری رفتن از روز اول اکتبر، یعنی 16 روز پیش، و همین چند ساعت پیش CNN داشت یک تصاویر رو از شهر واشنگتن پخش می‌کرد که نشون می‌داد سطح‌های زباله در پارک‌ها و خیابون‌ها همینطور پر از زباله هستن و کسی نیست که اینها رو جمع آوری کنه. بسیاری از توریست ها ابراز ناخوشنودی میکردن، با توریست ها که مصاحبه میشد میگفتن ما سفرمون خراب شده و اومدیم اینجا پارک ها و موزه ها رو بازدید کنیم، همه جا تعطیله.
ممنون از مهتاب وحیدی راد، همکار من، که از تحولات مرتبط با توافق بر سر افزایش سقف بدهی های دولت ایالات متحده آمریکا صحبت میکرد. اما نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه های ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا. با او همراه میشویم در ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 86، زمانی که از عراق به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود تا به خانه پدریش در ارومیه برود، بازداشت شد. پدرش میگوید او و خواهرش 7 سالی بود که گم شده بودند و به گروه‌های کردی در عراق و ترکیه پیوسته بودند، و این دخترش زمانی که از دست آن گروه‌های کرد فرار کرده بود تا به خانه بیاید، در مسیر کرمانشاه به ارومیه بازداشت شد. زینب جلالیان به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال یافت و بازجویی شد. خانم جلالیان 3 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه گذراند. گفته می‌شود در زمان بازجویی‌ها به دلیل ضربه‌ای که به سرش خورده، بخشی از بینایی او دچار اختلال شده که در سال‌های بعد مشکلاتی جدی برایش پدید آورد. خانم جلالیان در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی پژاک به اعدام محکوم شد. پدر خانم جلالیان همان زمان محاکمه و صدور حکم اعدام برای دخترش گفته بود که دخترش عضو پژاک نبوده و با همتای ترک این حزب کردی، یعنی پکاکا، همکاری داشته است و در زمان بازداشت اسلحه‌ای نیز به همراه نداشته است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، زینب جلالیان که در زندان عمومی کرمانشاه نگهداری می‌شد، به سلول انفرادی انتقال یافت. انتقال او به سلول‌های انفرادی با اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی همراه شد که انتقال خود به سلول‌های انفرادی را غیرقانونی می‌دانست و به آن اعتراض داشت. سایت‌های خبری فعال در حوزه اخبار حقوق بشر همچون خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اسفند ماه سال 88 از انتقال خانم جلالیان به زندان اوین در تهران خبر دادند. در تیر ماه سال 89 احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زینب جلالیان به رسانه‌ها و سایت‌های خبری راه یافت. تلاش خلیل بهرامیان، وکیل مدافع خانم جلالیان در آن زمان، نتوانست منجر به دیدار با او شود. اما حکم اعدام اجرا نشد و زینب جلالیان که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد، در آذر ماه سال 90، یعنی 4 سال پس از بازداشتش، مطلع شد که حکم اعدام او نقض شده و دیوان عالی ایران حکم اعدام او را به حبس ابد تبدیل کرده است. زینب جلالیان در سالهایی که زندانی بوده، در اعتراض به وضعیت خود و بیتوجهی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش، بارها اعتصاب قضا کرده است. اعتصاب قضای او در تابستان سال 91 به خونریزی روده و ضعف بینایی او منجر شد. پس از آن بود که خانم جلالیان بار دیگر به زندان دیزل آباد در کرمانشاه انتقال یافت. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی میگویند وضعیت بینایی او به شدت وخیم شده و زینب جلالیان در آستانه نابینایی قرار گرفته است. او همچنان در زندان دیزل آباد کرمانشاه دوره محکومیت به حبس ابد خود را تحمل میکند.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی ایران میگوید یکی از خواسته های خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان است. به گزارش ایلنا، داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی در مراسم 14 سالگرد تأسیس این خانه در تالار وحدت تهران، ضمن اینکه گفته است هنوز که هنوز است در تلویزیون ساز را نشان نمی‌دهند، از فقها پرسیده است کجا گفته شده که موسیقی حرام است. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط اونها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد. لحظات خوبی داشته باشید.